بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ترازی از روایت معروف امام سجاد، بحث دعای مکارم الاخلاق رو با هم مرور میکردیم. چند دقیقه پیرامون او صحبت کنیم و وارد بحثمون بشیم. به این فراز رسیدیم که حضرت فرمودند اقننی و اوسع علی فی رزقی. مرو غنی کن و از رزق خودت بر من بیفزای، وسعت بده. و اوسع علی فی رزقک، وسعت رزق اونم از رزق خودت به من عنایت بفرما. یه مروری که بکنید ادعیه رو میبینید این دعا خیلی در موارد مختلف توسط ائمه تعلیم شده، دعای برای برون رفت از فقر، دعای برای غنا. و اساسا نسبت به فقر روایات ما بسیار هم متعدد و به نوعی متفاوته. در اینکه تعریف غنا چیه؟ غنا به معنای بی‌نیازی یا دارایی، مقابلش چیه؟ آیا مقابل غنا فقر که در این روایت می‌فرماید اغننی، یا نه مقابل غنا احتیاج؟ دقت کنیم، غنا یک مفهوم عدمی است یا یک مفهوم وجودی است؟ اونو باید بررسیش بکنیم. غنا به نظر میرسه دارای دو مفهومه و دو معنا. یکی به معنای دارا بودن، پولدار بودن، یا به تعبیری توانمندی، و یکی هم به معنای بی‌نیازی. اگر مفهوم رو توانمندی گرفتیم یک مفهوم وجودی است، اگر مفهوم رو بی‌نیازی گرفتیم یک مفهوم عدمی است. از طرفی هم فقر یک مفهوم عدمی است، یعنی نداری. لذا غنا به معنای بی‌نیازی نمیتونه مقابل فقر به معنای نداری باشه، چون دو مفهوم عدمی مقابل هم قرار نمیگیرن. لذا غنا به معنای بی‌نیازی در مقابل احتیاج، غنا به معنای نیک به معنای دارا بودن و توانمندی است که مقابل فقره. به این بیان غنا در این روایات دو گونه معنا میشه: اغننی اگر به معنای مقابل فقر بگیریم، یعنی منو توانمند کن. اگر اغننی رو در مقابل احتیاج بگیریم، یعنی منو بی‌نیاز کن. ممکنه به ذهن بیاد که این دوتا یکیه، نه. پس غنا در مقابل احتیاج یه عدم ملکن، غنا در مقابل فقر هم عدم و ملکن، اما غنا در هر جا به یه معنا، یه جا به معنای بی‌نیازی است، یک جا به معنای توانمندی. معمول روایات رو که نگاه بکنید، اگر غنا رو همراه با فقر آورده باشن، یک معنای فراتر از توانمندی میده و اون بی‌نیازیست. در دعای معروف ماه مبارک رمضان خوندید و اغننی من الفقر، تعبیر خیلی جالبیست، نمیگه اغننی عن سواک، من از غیر خودت بی‌نیاز کن، میگه از فقر بی‌نیازم کن. یعنی چی؟ یعنی کاری بکن که در اوج فقر هم کهن بی‌نیاز باشه، چون بی‌نیازی یک امر روحیست. میبینید یک نفر همه دنیا رو هم داره، نیاز داره هم. یک نفر به ظاهر چیزی نداره اما طبع بی‌نیازه. این که در این روایت معادل قرار داده، اغننی و اوسع علی فی رزقک، دو معناست، عطف تفسیری نیست. این گونه نیست که یه معنا باشه، یعنی پول بهم بده بعدم رزق بهم بده، خب میگه یکیه. مرحله اول دعا میگه اغننی، یعنی کاری بکن که من اساسا بی نیاز بشم، اصلا نیاز پیدا نکنم، طبع من به گونه ای باشه که به چیزی، به هیچ چیز، در اوج تنگ دستی، در عیش کوش و مستی، کیم کیمیای هستی قارون کند گدارا. این بی‌نیاز، لذا تعبیر خیلی جالبی داره این دعا، و اغننی من الفقر یا عن الفقر، اصلا از فقر بی‌نیازم کن. نمیگه از، به طور طبیعی ما باید بگیم مثلا از مراجعه به کسی منو بی‌نیاز کن، بر در ارباب بی مروت دنیا چند زنی در که خواجه‌ای به در آید، مثلا از خواجه بی‌نیازم کن، از فلانی بی‌نیازم کن. نه، میگه اساسا از این که من به فقر هم محتاج بشم، یعنی وقتی در حال فقر هستم هم محتاج بشم بی‌نیازم کن. این تعبیر اغننی در این فراز روایت و در این فراز دعا، لذا اساسا معنای متفاوت با اوسع علیه فی رزقک داره. اغننی یعنی چنان طبع رو بالا ببر که اساسا کهن هیچ چیزی نیست. یه داستانی داره، ابراهیم ادهم، معروفه که گفتم یه بار بعضی غذایاشو که اساسا چه شد، از کجا رها شد، به کجا رفت. میگن یه روزی دم یک دریای نشسته بود، داشت حفظش رو با سوزن چه کار میکرد؟ پینه بود، میدون این سوزن از دستش به این دست میشد. یه نفری رسید بهش گفتش که حالا تو که اینقدر ذکر خدا کردی، اینقدر با خدا معامله کردی، چی چی گیرت اومده؟ این سوزنش رو پرت کرد تو دریا. بعد گفت من سوزنمو میخوام. حالا نقل میکنه چند ده ماهی در حالی که سوزن طلا به لب داشتند اومدن سر رو از آب بردن بیرون. گفت نه، سوزن خودمو میخوام. رفتن یکیشون سوزن خودشو بود. بعد به او گفت که این تازه اقل چیزهاییست که به دست آوردن، ما بقیشو تو نمیفهم. باز نقل میکنم یه روزی رفت سر یک چاهی آب میخواست، دلو انداخت توی چاه آب بکشه بیرون، این دلو که اومد بیرون پر اشرفی، حالا ممکنه بر او هم گفته بود پر اشرفی، برگردون گفت شوخی نکن من آب میخوام، به او کرد به خدا. پس این اون بی‌نیازی است. در دعا در مرحله اول میگه عقل نمی، اساسا به این درجه برسون، به این درجه که برسه بی‌نیاز میشه. اون وقت بی‌نیاز که شد دیگه در مقابلش، گفتم مقابلش احتیاجه، مقابلش فقر نیست. این معنا وقتی به بی‌نیازی رسید دیگه احتیاج نیست. احتیاج که نبود اصلا هیچ دیگه، مادر بقیه مشکلاتش برداشته میشه. و اوسع علی من رزقک، البته اوسع علی فی رزقک، اون وقت مرحله دومه. خب اگر به این مرحله کسی نرسید یا به هر حال یک مشکلاتی در جامعهش در زندگیش بود، اینجا چه باید بکنه؟ در رابطه با فقر که گفتم یک بحث مفصلی است، همین روایات رو که ورق بزنید، از روایات وسیعی که به شدت تقطعه کرده فقر رو ما داریم، روایاتی که حتی فقیر رو تقطعه کرده، تا روایاتی که فقر رو ستوده، ممدود دونسته. روایاتی داریم غنا رو خیلی ازش تعریف کرده، گفته وضعیت خوب باشه خوبه. روایتی داریم که توصیه کرده به این که برید غنی شید. جمع اینها چیست؟ یک بحث بسیار خوبی مرحوم علامه مجلسی در بهار جلد 72 داره، صفحه 31، که جمع کرده این روایات رو. یه بسه صفحه مرحوم علامه مجلسی اونجا حرف داره که اساسا بررسی کرده که این مجموعه این روایات چه حکمی داره، چگونه است. ما نگاه ما و نگاه روایات ما به بحث فقر چیست؟ در این باره راغب هم در مفرداتی حرفی داره. این حرف راغب رو ببینیم، خیلی حرف خوبی است. راغب در مفردات صفحه 641 در اونجا میگه آقا فقر در اصطلاح عرب به چهار معنا به کار میره. اولین معناش عبارت است از وجود الحاجت ضروریه، اون حاجات ضروری که انسان داره. تعبیرم میکنه میگه روای آیه شریفه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، این آیه به این نوع فقر ناظره. یعنی شما در حیاتتون، در تنفستون محتاج خدایید، محتاج غذایید. بالاتر از اون ما وجود آن به آن بمون افاضه می کنند. اینجور نیست که یه موقعی مثلا فرض کن یه موتوری روشن کرده باشن بگن خب الحمدلله این روشن رفت، خدا این بنا رو خلق کرد، اما استحکام بنا و بقایش به خودشه. نه خیر، بنا استحکامش و بقایش و لحظه به لحظه بودنش به اون وجودیست که آن به آن بهش افاضه میشه. پس رابطه خدا با بندگان رابطه بنا و بنا نیست، بلا تشبیه رابطه برق و نوره. آن به آن باید برق باشه تا چراغ روشن باشه. اگر برق یک لحظه قطع شه نورم نیست. شما مثل نوری یک نور، اما این نور لحظه به لحظه برق باید واردش بشه. یک لحظه برق رو ازش بگیرید نور قطع میشه. لذا یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، به این نحوه همه فقیرن، وجود الحاجت ضروریه. ما گدایان خیلی سلطانیم، شهروند هوای جانان، بنده را نام خیشتن نبود، هرچه ما را لقب دهند دان، تن چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشاگران بستان. این گدایان خیل سلطانه، لحظه به لحظه ارتباط. این پس معنای اولش. یا در تعبیر کرده به سوره انبیاء آیه 8، و ما جعلناهم جسدا لا یاکلون طعام، لا یاکلون طعام، که اساسا ما جسد قرار ندادیم بقیه رو، احتیاج دارن و غذا برن بخورن. این نوع اول. پس یک فقر، فقری است که در حقیقت انسان به افاضه الهی داره در وجودش، حالا او برگردونده به غذا و همه چی هم برگردونده، اما بزرگترین جلوش در حاشیه بحث راغب بنویسیم در اصل وجود. معنای دومی که راغب از فقر ارائه میده عبارت است از عدم المغتنیات، یعنی تنگ دستی. به معنای تنگ دستی مغتنیات میگه اقتناع پیدا بود. مغتنیات گفته آیه سوره بقره آیه 273، للفقراء الذين احصروا في سبيل الله يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف. یعنی اینا چون آدم هایی هستن که عفیفن، آدم هایی هستن خودشون رو صورتشون رو که انواسیری سرخ میکنن، یحسب هم الجاهل و اغنیا، اونا رو اغنیا میپنداره. گفته این معنای اینجا للفقراء الذین احسرو، این به این معناست. پس معنای دوم که مثلا در آیات دیگه هم داریم، انما الصدقات للفقراء والمساکین، این به این معناست. معنای کسانی که فقیر در مایحتاج چی هن؟ مایحتاج زندگی عادی شدن. اون اولی در اصل وجود. معنای سومی که بر فقر ارائه داده عبارت است از فقر نفس. گفته فقر نفس، هرس، آزمندی، این که طرف حریص باشه، هیچ وقت سیر نمیشه. به نوعی همون تعبیری که راجع به جهنم هست، این جهنم در درون همه ماست، که میگه حل امتلعت قالت حلم مزید، هرچی میریزه توش پر نمیشه. این جهنم یه جهنم واقعی داریم، یه بطنی هم داره. آیا این جهنم جهنم وجودی همه هست، هرچه بهش بریزی پر نمیشه، آزه. گفته این روایاتی که کادل فقر ان یکون کفرا، این روایت خیلی مشهوره، یعنی از روایات بسیار مشهور از پیامبر، شیعه سنی همه نقل کردن، آدرس شیعهش کافی جلد 2 صفحه 307، کادل فقر ان یکون کفرا. گفتم اینه راغب میگه 307، میگه راغب میگه این به این آیه برمیگرده که در حقیقت اگر کسی این فقر رو، این آتش رو، هرس رو در درون خودش نکشت، سر از کفر در میاد. این که هرچه میدند میگه کرد، هرچه گیرش میاد باز گام جلوتر میخواد. یه روایت دیگری است که البته شایدم روایت نباشه در کلام راغبه، که میگه الغنا غنا نفس. اون غنا بینیازی، بینیازی نفس، این همون معنی است که اول از غنا ارائه کردیم. بهار یک روایت دیگه رو نقل میکنه، الافقر الناس الطمع، فقیرترین مردم طمع، طمع است که طمع داره. این ضرب هیچ وقت سیر نمیشه. از امیرالمومنین روایتی است، قررالحکم شماره 5326، میفرماید رب فقیر اغنا من کل غنیه، فقیرهایی هستند که از هر غنی غنیترند. این در حقیقت برمیگرده به غنا به معنای نفس. این هم معنای سوم. معنای چهارمی که از فقر راغب ارائه کرده، فقر الالله به معنای این که طرف اساساً به خدا احتیاج وجودی پیدا میکنه، نه اون معنای اول. معنای اول همه است، این فقر که عنه عشقه. فقری که در اول معنا کردیم بود که هممون باید لحظه به لحظه علت وجود بمون بده، اما فقر نوع چهارم عشق به خداست. تعبیر میکنن ازش فقر الالله، ولی حقیقتش عشق به خداست. میگه این آیه، این روایتی که از پیامبر نقل شده، اللهم اغننی بالافتقار الیک، این روایت لطیفیست. مرا بی‌نیاز کن به چی؟ بالافتقار الیک، به اینکه به تو فقیر بشم. ولا تفقرنی بالاستغناء عنک، و من را از اینکه از تو بی‌نیاز بشم فقیر نکن.
احساس
نیاز، احساس. این اصلا اون به معنای فقر ظاهری نیست، به معنای فقر مادی نیست، حتی فقر به معنای احتیاج وجودی هم نیست. تعبیر میکنه یک روایتی، میگه در روایات عرب که و یعجبنی فقری الیک و لم یکن لیعجبنی لولا محبتک الفقر. میگه من به تعجب بایاشته شدم، برانگیخته شدم، اعجاب کردم، از فقر خوشحال شدم، یعنی از فقر خودم به تو. و یعجبنی فقری الیک، مرو خوشحال کرد چی؟ اینکه به تو فقیرم، این فرمانه عشق. ولم یکن لیعجبنی لولا محبتک الفقر، و فقر اگه نبود محبت تو که من رو خوشحال نمی‌کرد. در دعایی که از حضرت موسی نقل شده، سوره قصص آیه 24، رب انی لما انزلت الی من خیرن فقیر، راغب میگه این هم به این معناست، یعنی من فقیر محبت تو هم. این بس معنای چهارم رو میشه که انه گرفت فقیر محبت. اگه سومی رو گرفتیم فقر نفس، این چهارمی فقر عشق. الفقر و فخری و افتخر و بهی افتخر، بهار جلد 72 صفحه 49 همین روایت رو از پیامبر نقل کرده که اساساً فقر افتخار منه، نه فقر به معنای این که هیچ نداره. باز داریم راغب رو نقل میکنیم، به معنای تنگ دستی که معنای دومه نیست، این فقر معنای این فقر محبته. به نوعی تنزل عمر روایت دیگه ای رو از پیامبر نقل میکنه، اللهم توفنی الیک فقیرا ولا توفنی غنیا و احشرنی فی زمره المساکین. این روایت جالبی است، این هم به همین معنا برگردوندن که خدایا منو به عشق خودت بمیران. چون اینجا فقر یعنی اون که طرف محتاج محبته، محتاج غمزه محبوبه. این نوع چهارم فقره که ارتفاع میگیره، ارباب حاجتیم و زبان سؤال نیست، در حضرت کریم تمنا چه حاجت است. اینجا میشه ارباب حاجت، اما ارباب حاجت نه پول، نه حتی وجود که نوع اوله، ارباب حاجت میشه ارباب حاجت محبت. جاغب اسمانی، این تعبیری که حالا ما فعلا داریم افر راقب رو میزنیم، اون فقری که کفر میاره رو ایشون برگردون به فقر سوم، یعنی طمع.
آن میشه
حالا این ما فعلا داریم حرف راقب رو میزنیم، بذار حالا برسیم، ممکنه حالا همه رو بیریزیم به هم، همون صفره رو داریم با بکنیم. پس این چهار معنا ایشون داره. یک مروری بکنید، یه معنای پنجمی هم میشه پیدا کرد و اون فقر معنوی است. ما در روایاتی داریم که از امیرالمومنین در نهج البلاغه حکمت 452 میفرماید الغنی و الفقیر بعد العرض علی الله، یعنی بعد از اینکه تو جهنم یا بهشت اونجا عرضه شد معلوم میشه کی فقیر و غنیه. این اصلا معنا رو در حقیقت چند معنا حالا یا به روح المعانی برده یا اساسا معنای مجازی به کار برده، یا از پیامبر روایتی داریم که الفقر و فقر و نفس، بهار جلد 72 صفحه 56. از امیرالمومنین یه سوالی شده که قد شعل ایو فرق اشد، قد شعل ایو فقر اشد، کدوم فقر شدیدتره؟ قال علیه السلام الکفر بعد الایمان. اینکه طرف یه مدت ایمان آورده باشه بعد کافر بشه. خب چه گفتیم؟ دقت کنیم، یک سری آیات روایات بود که جنبندی فعلا با حرف آقای راغب این شد که چهار احتمال درباره فقر وجود داره، یا به تعبیری در مفرداتشه میگه چهار استعمال هم در عرب داره. یکی میگن فقر رو معنای نیاز وجودی است، یا تعبیری که کرد ضروریات اصلیه. دو میگن فقر به معنای همون چیز که ما ازش اصطلاح میکنیم تنگ دستی، آسیب پذیر مثلا امروز میگن. سه میگن فقر به معنای حرص و آز و طمع. چهار میگن فقر و معنای عشق محبت. الان نمیخوایم وارد اون بحثش بشیم، اما بحثی که وجود داره اینه که کدوم مذمومه کدوم ممدوه. اون نوع اول اساسا متصف به صفت ذم و حسن نمیشه. این یه نحنو ایا ایوها الناس انتم الفقراء الی الله اختیاری نیست، فردی که اختیاری نیست که ذم و حسن نداره، یه واقعیتی رو داره بیان بکنه. ممدوح بودن یا مذموم بودن یک شی تابعی است از اراده، اینکه شما اراده داشته باشی یا نداشته باشی. نوع سوم قطعا مذمومه، کما اینکه داره که الفقاد الفقر ان یکون کفر، طمع و حرص و آز و اینا قالا بخواستیم راجع به صحبت بکنیم مفصل بشه. نوع چهارم هم نه تنها ممدوحه بلکه اوج مدحه، اوج صفات یک عارفه که اگر به اون درجه برسه که چنان ارتباطی رو با خدا ایجاد بکنه که امیرالمومنین میگه صبرت علی حر نارک فکیف اصبر علی فراقک، من در فراق تو چه کنم؟ گفتنش لغلغه لسانه، اما یه مقام بالاتری است از اینا، اون مقام مقام محبت قطعا ممدوحه. میمونه مهمترین سوال و اون این که خب نگاه ما و نظر اسلام و یا روایات یا مجموعه اون چیزی که میشه از اونها برداشت کرد به نسبت به اون دومی، یعنی تنگ دستی چیست؟ چیزی که واقعیت هر جامعه ایست، کم و زیاد داره اما هست. این که یک کسی تنگ دسته، حالا یا معیشتش هم اساساً گیر کرده یا بیشتره یا کمتره، این در رابطه با شیست که البته بس مفصل میذاریم، این رو هفته آینده بحث میکنیم. یه روایت زیبایی هم داره راغب گفته، اینو بگیم جنبندی کنیم. پس استاد
این سومی که طلبا با تمام وجود درک میکنند،
دومیشو سومی تمعه. اون سومی و طلبه و غیر طلبه نداره، همه درمیشه. اما درباره این که این دومی چه حکمی داره، چه باید کرد، یک سوال مهمه. آیا باید پذیرفتش یا باید ازش عبور کرد، باید تلاش کرد ازش عبور کرد؟ مسئولیت های دیگران به نسبت او چیست؟ انشاءالله میذاریم یک موقعی جلسه دیگه مفصل‌تر بحثمون امروز تمام شد، وقتمون گذشت، رابطه با او بحث میکنیم. یک روایتی از پیامبر، روایت لطیفی است چون دو معنا داره، این رو هم بگیم. میفرماید راغب نقل کرده، آدرسش همونجا نگاه بکنید، از اوائل لعالی جلد 1 صفحه 40. حالا به این تصحیحی که اون کتاب داره، الفقر و سواد الوجه فی الدارین، فقر سیاهی صورت در دو دنیا. این تعبیری داره، میگه این رو اگر فقر مثبت بگیرید، این نوع سوم، مثل خال سیاه باعث زیبایی میشه، تعبیر منفی ازش نکنید. سواد الوجه یعنی در حقیقت اون خال سیاهی است که صورت رو زیبا میکنه، نوع چهارم میشه. اما اگر معنای منفی بگیرید، یعنی در حقیقت سیاه رو شد، یه بیتی داره مرحوم آشمندوسن اصفهانی، بحث اصوله بیت از مرحوم آشمندوسن بخونیم، گرچه سیاه رو شدم غلام تو هستم، خواجه مگر غلام سیاه ندارد. این که دویست به استقبال اون غزل معروف حافظ رفتن که روشنی طلعت تو ماه ندارد، این بحثیست که ایشون داره. پس این الفقر و سواد الوجه فی الدارین میتونه به دو معنا و معنای در حقیقت مثبت و منفی ازش بر بیا، تا حالا انشالله بیاییم و راجع به قول آقای دومیش که به حول عمده راجع به این بحث کنیم. از سلواتی دارم آه در رابطه با حقیقت اشاره، بحثی رو روز چهارشنبه مطرح کردیم به طور مستوفا و عرض کردیم که این بحث مستفاد از فرمایش امامه با یک تفاوت کوچیکی که حالا خواهیم گفت. برخلاف معمولمون هم که معمولا نظر خودمون رو آخر میگفتیم، این بار نظر رو اول گفتیم، برای اینکه مقداری اگه این تحلیلش میکردیم بحث راحت تر پیش میرفت. چند نکته گفتیم. یکی این که آقا اشاره، یک فعلا از لفظ بیاییم بیرون، اشاره خارجی حقیقتش چیه؟ در این باره گفتیم اشاره با بقیه علامات سکنات و حرکات ما فرق میکنه. اشاره به معنای یک فعلیست که دلالت طبعی داره. رضا گفتیم بچه هم این کارو میکنه، حیوانات هم میکنن، بچه هم میفهمه، اما بقیه علامات نه وضع لازم داره. حاضر اولا. دوم مسئله ای که داشت این بود که گفتیم خب اشاره از مقوله فعله، یعنی بالا آوردن دست، این باعث میشه که مخاطب شما یک خطی از انگشت شما تا شیء مورد اشاره رسم بکنه، یک خط موجود، از این نسبتی که دست شما با اون شیء داره مفهومی رو انتظار کنه، اون مفهوم مفهوم اشاره است. پس خط موهومی بین این دو پدید آمد، مفهومی رو در ذهن شما ایجاد کرد. لذا اشاره رو گفتیم مفهومی است انتزائی که از فعل، که از نسبت فعل خارجی، که از فعل خارجی یعنی بالا آمدن دست من و نسبت آلت اشاره با مشارون الیه در ذهن پدید. نکته سومی که گفتیم، گفتیم آقا در هر اشاره یه مشیر داریم، من یه مشارون الهی داریم که شمایی، یه آلت اشاره داریم، دستی که میاد شما رو نشون میده. این بنده و شما و این سه نسبتی ازشون ایجاد میشه که اون نسبت در حقیقت چیست؟ مفهوم انتزاعی اشاره. چهارمین نکته که بسیار مهم بود و خلاف حرف آقای آخوند و همه بود و از همینجا بحث از اون بزرگان جدا شد، این بود که آقا مشارون الهی هیچ دخالتی در موضوع لعش اشاره نداره و هیچ دخالتی در نفس اجاره نداره. خب اینجا نکته ای رو گفتیم چون ننوشتیم تو برگاه ها نیست، اگه خواستید بعدا وارد میکنیم. اینه
چرا تغییر میکنه؟
اگه
مشاوره دخالتی نداره چرا تغییر میکنه؟
چی؟ آزام چه آزهی آزانه؟ نه حالا عرض میکنم، مشکل نداره، خیلی راحته. اون از جوابای راحته.
هم در لفظ هم در عمل، هم در فعل اشاره هم در لفظی که جای فعل
خب معیدید یا مخالف؟ حالا فعلا ببینید، در نکته دومی که از اینجا مطرح شد این بود که نگاه کنید اساسا اشاره چه کار میکنه. اشاره، من الان اگه اینجوری کردم هیچی نگفتم، گفتم زیدون، این دست من چه میکنه غیر از اینه که شما را متوجه اون نقطه میکنه؟ شما برمیگردی اون نقطه رو میبینی، حالا که اون نقطه را دیدی با دیدن او در ذهن شما مفهوم شکل میگیره. من اون مفهوم رو موضوع میکنم، زیدون رو خبر او قرار میده. در حقیقت من با زیدون گفتن دارم جمله میسازم، اما جمله‌ای که موضوعش در ذهن شما ایجاد میشود اما نه به وسیله لفظ، با توجه خود شما. لذا آقا اگه گفتم اون زیده، زید کیه؟ زید اونه، الف واو نون زید نیست، اون زیده. فلواقع اونی که اونجا واسطه زیده. فقط من چگونه شما رو باید متوجه او بکنم؟ با اشاره. فرق اون، سوال خوبیست. در زید و اون چه فرقی؟ فرق اینه که زیده اسم اوست اما اون اسم او نیست. اون فقط و فقط کاری که میکنه اینه که شما رو متوجه او میکنه، زمین که ما هنوز به اونم نرسیده بودیم، یعنی هنوز ما تو علامات هستیم. اگر گفتم زیدون، شما برگشتی اون برای نگاه کردی گفتی زیدون، من اون لفظ نگفتم زیدون، شما برگشتی اون رو دیدی جمله کامله، مثل جملات کجاست، مثل جملات سوال و جوابیست. شما میگید که آیا زید در خانه است، یا میگم چه کسی آمد، میگم زیدون. این زیدون این چی؟ این زیدون جاه. چه کسی آمد؟ زیدون. بقیهش کجاست؟ مقدره. یعنی چی؟ اصلا لغت مقدر یعنی چی؟ یعنی در ذهن شما هست. یعنی من اتکا میکنم جمله بندی خودم رو به ذهن شما. مگر جمله بندی غیر از اینه که ما باید موضوع و محمول و نسبت رو بیاریم؟ برای چی بیاریم؟ برای اینکه در ذهن شما شکل بگیره. خب اگر موضوع در ذهن شما هست، من چرا اونو بیانش بکنم؟ اتکا میکنم به فهم شما. اما کجا میتوانم اتکا کنم؟ اونجایی که قرارداد عقلایی باشه. به عقلا بگنین در ذهن طرف هست. خب حالا پس تبدیل شد اشاره رو فهمیدی، فعلا اسماء اشاره نه، اشاره. اشاره یعنی این که دست بالا میاد او رو نشون میده. به چه هدفی؟ این که شما متوجه او بشید. آیا او داخل در موضوع له نخیر؟ چند بار از اوائل بحث گفتیم خلط بین غایت و موضوع له نباید بشه. حالا برگردیم به بحث خودمون. اسماء اشاره چی هست؟ اسماء اشاره وضع آلتن، جای این دست قرار داده شدن. یعنی من اگه لفظ نبود دست بالا می آوردم، لفظ هازا جانشین دست منه. همه هویت اسماء اشاره اینه. لذا اسماء اشاره اینجاش با امام جدا میشیم. اسماء اشاره با شجاعت تمام میگیم معنا ندارند، موضوع له دارند. موضوع له یعنی چی؟ یعنی برای چیز خاصی وضع شدن، لغو نیستن اما معنا ندارند. تعبیر امام اینه که وضع شدن به معنای اشاره، نه معنا ندارند. ببینیم عبارت امام رو میفرمایند: اما الفاظ اشاره و زمائر الغیبه فالظاهر، حالا راجع به زمائر ما بعدا باید مفصل بحث کنیم، انها موضوع ایجاد الاشاره، اینا وضع شدن که اشاره را ایجاد کنند. الا ان الاولا، یعنی اسماء اشاره، وضعت لایجاد الاشاره الى الحاضر و ما هو به منزلته. منزله حاضر چیه؟ مثل معانی ذهنیهی که در ذهن هستن، در خارج نیستن، ولی به نوعی هم میشه گفت در ذهن حاضر. پس الا ان الاولا، حالا اونش میبینید که صفحه 254 هر جونی زده، اما الفاظ اشاره پس اولا وضعت لایجاد الاشاره الى الحاضر و ما هو به منزلته و ثانیه الى الغائب و ما هو به منزلته زمان غائب حالا اون رو بعدا میرسیم و منزلته هم این چیزی که به منزله غائب هم چون مفاهیم در ذهن حاضر هم اما شما مثلا میگید که هو ضمیر برمیگردیم فهازا و اشباه آزا که اسم این اخرس اخرس هنی چی؟
لال
هازا و اشباه هازا مثل این هازا و اشباه هازا مبتدا که اسم خبر این ها مانند انگشت لال هم خرس نخونی ها اخرس فکما انه آل ایجاد الاشاره الى مطلوبه همونطور که اسبع اخرس آلت ایجاد اشاره است به مطلوب یعنی مشارون لنگ فهیه کذالک یعنی اسماء اشاره هم همینه اما وزن اون طبعا این وزن دستو چه بالا میاری چی میشه که اون متوجه مشارون لنگ میشه به طبع گفتیم دلالت طبعیه ممکن هم از خیلی اصرار بکنه بگوید وزنیه این دخالت تو بحث ما نداره خیلی اما اسماء اشاره وضعاً مثل اون شدند من غیر فرق بین هما من حاضر جهت بعد می فرمایند ولا یکون المشار الیه بها این آنچه که اشاره می شود به آن بها یعنی به وسیله اسماء اشاره لا یکون مشار الیه بها داخلاً فی معنا ها یعنی معنا اسماء اشاره بل معناها نفس الاشاره ما اینجا با امام گفتیم اختلافی داریم ما میگیم اخر اصلا معنا ندارن اینها آلت هن آقا چیزی که وضع ایجاد مثل انشاء شما میگفتید انشاء چی هست؟ سیاق انشائی عبارت هست از ایجاد المعنا نه اینکه خودشون معنا دارن موجد معنا اینها موجد معنا حالا ما میفهمن نفس الاشاره ممکنه هم از حرفشون به حرف ما برگرده بل معناها نفس الاشاره و احضار المشار الی اون بحث الاشاره نقطه و احضار المشار الی فی الذهن السامع لیس الا که احضار الاشاره الاخرس المشار الی فی ذهنه انگشت اخرس آدم لال چجوری مشار الی به ذهن شما میاره حازم همون جور میاره من غیر ان تکون موضوع لها اون معنا داخل در موضوع له نیست این فرمایش اول امام تتمه ای داره که این تتمه رم برای اینکه بحث جا بیفته میتونستم الانم تونتون بخونم آقا مفصله یه تکمله ای هم داره بعدش هم وارد مبنای مرحوم آقای آشان بسن اصفهانی میشیم انشاءالله که به خیر و سلامتی و سلواتی بود او فاتحه همونم بخون